روی کرده سمومی که به نظر میاد روی کرده بهتر و دورنگرانه تر و عمیق‌تر است، روی کرده روش مضافی است که این روی کرد چند تا شاخصه داره. شاخص اولش این است که در تولید علم دینی به منظومه عقلانیت اجتماعی توجه داره، یعنی فضای کیهانی تعقل اجتماعی و عقلانیت اجتماعی رو منظور نظر داره و معتقد است که این فضا باید اولا هماهنگ باشد، به صورت جزار مستقل از هم دیگه عمل نکنن، به صورت یک پیوستار عمل بکنن، و ثانیا این منظومه به هم پیوسته عقلانیت اجتماعی مبتنی بر دین باشن، یعنی مبتنی بر تعبد الوحی باشن و بر اساس مدیریت دینی شکل بگیرن. برای که چنین اتفاق بیفته و فضای کیهانی عقلانیت اجتماعی دینی بشود، اون چه ما نیاز داریم یک نرم افزارهایی است که بتواند تحقیقات رو در حوزه‌های مختلف به گونه ای سامان بده که همه این تحقیقات مستند به دین بشوند. یک، دو، جایگاه تعقل، تجربه و احساس انسان و حتی شهود انسان در کنار تعبد الوحی محفوظ بمونه. معنای این که شما این فضای کیهانی رو میخواید مستند سازی کنید و دینی کنید نیست که عقل و تجربه و یا شهود انسانی رو تعطیل بکنید. به تعبیر دیگه، نه وحی و دین یک حوزه موازی با شهود و تعقل و تجربه است که ما جزایر مختلف علمی درست بکنید. این حوزه حوزه است که معیار صحتش تجربی تمام میشود و حوزه دوم معیار صحتش نظری تمام میشه، و حوزه دوم و حوزه سوم معیار نظر شهودی تمام میشه، حوزه چهارم معیار صحتش نقلی تمام میشود. دانشها به صورت جزایر مستقل نباید باشن که هر کدام معیار صحتی داشته باشن مستقل از دیگری، هر کدام روش تحقیقی داشته باشن مستقل از دیگری، بلکه این منظومه کیهانی تعقل باید مبتنی بر یک نظام هماهنگ روش تحقیق اتفاق بیفته که در نظام هماهنگ روش تحقیق هم استناد به وحی، هم محاسبات و دقت‌های نظری و به تعبیر عقل تجربی انسان و هم عقل تجربی انسان و هم شهود انسانی و هم پیوسته عمل می‌کنند. یعنی یک معیار صحت ترکیبی در این منظومه عقلانی کار میکنه، نه اینکه جزایر مستقل بیاستن با معیار صحت‌های مختلف برای تحقیق‌های مختلف. اگر شما چنین جزایر مستقلی درست کردید، یک پیوستار عقلانی ندارید و طبیعتاً یک انسجام عقلانی و یک تصمیم‌گیری منسجم هم نخواهید داشت. اگر تصمیم‌گیری‌ها ناشی از عقلانیت اجتماعی هستند، هم از تصمیم‌گیری‌هایی که در مقیاس مدیریت توسعه اتفاق میفتن یا مدیریت ساختارهای کلان اجتماعی یا حتی تصمیمگیری های خود، همه این سطور تصمیمگیری ها مستند به عقلانیت هم. اگر عقلانیت شما دارای پیوستار منسجمی نباشه، به طور طبیعی تصمیمگیری ها منسجم نخواهد شد، جزیره‌ای خواهد شد. برای اینکه این تصمیمگیری ها به صورت جزیره‌ای اتفاق میفتن، میباید شما پیوستار رو درست بکنید، به تعبیر دیگه یک منظومه به هم پیوسته و هماهنگ عقلانی درست بکنید، عقلانیت اجتماعی. طبیعتاً این هم نیاز به یک نرم افزاری داره که این نرم افزار شما یعنی روش تحقیق شما بتواند حوزه های مختلف رو به صورت پیوسته به هم ببینه و بتواند حوزه تفکر دینی رو مرتبط کنه با حوزه دانش های تجریدی و دانش های تجربی و بعد حوزه دانش‌های تجربی رو مطلوب به دانش‌های دینی و حوزه معرفت دینی و تفکر دینی نگاه بکنه. البته این نرم افزاری که میخواد یک پیوستار تحقیق بده، نرم افزاری است که تعبد به وحی و ایمان به وحی رو اساس قرار میده و هماهنگی با وحی رو معیار اصلی صحت قرار میده، گرچه معیار صحت غیر به کارآمدی تجربی و هماهنگی نظری هم حتما میخوره. یعنی اینطور نیست که شما در یک منظومه عقلانی شما دستگاه‌هایی داشته باشید که هر کدوم معیار صحت و روش جدا از خود و روش تحقیق جداگانه دارن، بلکه نظام روش تحقیق مبتنی بر یک مجموعه‌ای که از مجموعه‌ای از شاخصه‌های معیار صحت که به هم پیوستن. این مطلب به گمان من همون مطلبی است که امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از بیانیه‌هاشون فرمودند که باید روش انتظاری، حالا به تعبیر من الان عین عبارت است ما میادن نیست، و تجربی حوزه با روش تجربی دانشگاه در هم ذوب بشن. این ذوب شدن معناش اینه که شما میباید یک شبکه‌ای از تحقیقات درست بکنید که روش استنباط حوزه که یک روش تفکری نیست با روش‌های تجربی در هم تنیده بشن، یعنی بشه انعکاس روش‌ها رو در هم دیگه دید. بنابراین در این نگاه مسئله این است که ما می‌بایست اولا روش تحقیق رو در حوزه تفکر دینی و حوزه دانش‌های تجریدی و دانش‌های تجریدی و حتی معارف شهودی به صورتی پیوستاری مجموعه به هم پیوسته در بیاریم، به طوری که اون چه حاصل روش تفکر دینی است جاری در دانش‌های تجریدی بشه و معیار صحت دانش‌های تجریدی هماهنگی با محصول تفکر دینی بشه و کارآمدی در جهت پیشرفت اسلامی معیار صحت تفکر دینی بشه. باز تأکید میکنم چون اینجا لغزشگاه هست، نمیگم کارآمدی عینی مطلقا معیار صحت تفکر دینی بشه. یعنی اگر فرض کنید یک حکم فقهی در جهت توسعه مادی کارآمد نبود، بگیم از حکم فقهی رفعیت میکنه. مقصودم اینه که بالاخره اگر شما میخواهید بر اساس تفکر دینی یک تمدن بسازید، اگر این مجموعه تفکر دینی شما در ایجاد یک تمدن دینی کارآمدی نداشت، باید برگردید در صحت تفکر دینی خودتون تردید کنید. و این وقتی ممکن است که شما معیار صحت در حوزه تفکر دینی رو به نحوی پیوند بزنید به تجربه دینی، کمانی که صحت دانش‌های تجربی رو به صرف کارآمدی عینی دیگه تعریف نمی‌کنید، بلکه دانش‌های تجربی صحتشون تابع هماهنگی با تفکر دینی است. و البته این رو اعتراف بکنید دقیقاً اون چه ما عرض می‌کنیم نقطه مقابل نظریه قدروبست است. باز تأکید بر این اهمیت می‌کنم، در نظریه قدروبست هم می‌خواد یک پیوستار معرفتی درست بکنه و معرفت‌های دینی و هماهنگ اونو با سایر حوزه‌های معرفتی، ولی بر محور معرفت‌های تجربی و تجریدی. یعنی می‌خواد معرفت‌های تجربی و تجریدی انسانی رو اصل قرار بده و مبتنی بر اون معرفت دینی رو بازسازی بکنه، که این منتهی می‌شود به عرفی کردن تفقه دینی. یعنی نظریه قدروبست نظریه ایست برای یک پیوستار سکولار، یعنی میخواد یک عقلانیت سکولار به هم پیوسته درست بکنه که در این عقلانیت به هم پیوسته معرفت های دینی هم سکولار میشن. منطق عرفی سازی تفقه دینی است، تفقه دینی رو نسبی تعریف میکنه، نسبیتش هم تابع تحول معرفت های دیگر در شکل تحول علوم انسان. ما به عکس میگیم، بگیم اولا کل این منظومه باید مستند به بحث بشود، در عین اینکه یک پیوستار هست و دانش‌های دینی و معرفت‌های دینی قید به معرفت‌های تجربی و نظری می‌خورند. یعنی همینطوری که قید به معرفت‌های نظری و تجربی می‌زنند، به معرفت‌های نظری و تجربی هم قید می‌خورند. ولی تو این منظومه معرفتی، معرفت دینی متغیر اصلی است. طبیعی است اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته، باید معمولیت تفقه دینی هم گسترش پیدا کنه، یعنی تفقه دینی وارد یک عرصه‌ای بشه که بتواند نیازهای دانش‌های تجریدی و تجربی رو به مفروضات اساسی تأمین کنه. اگر تفقه دینی به دنبال پاسخگویی به مفروضات علوم تجریدی و علوم تجریدی نباشه و نتوان اون مفروضات اساسی علوم رو ببینه، نمیتواند در موضع متغیر اصلی در منظومه معرفتی بشر قرار بگیره، بلکه بعد ممکنه دانش‌های دیگر بیان دانش دینی رو به معرفت‌های دینی رو تحت تأثیر قرار بدن. یعنی فقه شما عرفی بشه، در تعامل بین فقه و دانش اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و سایر دانش‌ها، اون دانش‌ها بیان عینیت رو بازسازی بکنن و معرفت دینی شما رو تابع شرایط عینی تغییر بدن. الان یکی از مخاطراتی که به گمان من موضع تفقه دینی رو با ورود دانش‌های سکولار به حوزه علمی تهدید می‌کند همین است که این بار تحریف معارف دینی از سوی کسانی اتفاق بیفتد که اتفاقا هم لباس ما و هم مسلک ما و در حوزه روحانیت هم کار می‌کنند، اونجا بیش از اون که تحت تأثیر تفقه دینی باشند تحت تأثیر دانش‌های سکولار غربی هستند. یعنی فرض بکنید بر اساس دانش سیاسی غرب، دانش سیاسی سکولار مدرن میخواد نظام سیاسی اسلام رو بازسازی بکنه، این چیزی نخواهد شد الا تغییر معرفت‌های دینی به تبع دانش‌های سکولار. به شدت باید مواظب این نکته بود. پس ببینید اون چه در این روی کرده سوم منظور نظر است این است که شما باید یک مجموعه به هم پیوسته عقلانیت درست بکنید. این مجموعه به هم پیوسته عقلانیت وقتی اتفاق میفتد که شما بتوانید رابطه معرفت دینی رو با معرفت شهودی، با معرفت تجربی و با معرفت تجریدی، یعنی با معرفت عقلی محض، در روش تحقیق برقرار بود. اگر روش تحقیق شما در حوزه تفقه دینی به شما اجازه نده که انعکاس نظریتون رو در دانش‌های تجربی ببینید و بازتاب اون نظریه رو در دانش در معرفت دینی خودتون مشاهده بکنید، امکان ایجاد یک پیوستار نیست. و بالعکس، بنابراین نظام روش تحقیق باید دستخوش تحول بشه و به گونه‌ای بشود که تحقیقات رو به هم پیوند بده و بتواند انعکاس تفکر دینی رو در حوزه دانش‌های تجریدی و تجربی و بالعکس مشاهده بکنه. این همون ذوب شدن نگرش تجریدی و در نگرش تجریدی است، ذوب شدن نگرش کلی و نگرش در حوزه کلیات با نگرشی که معطوف به عینیتی است که جامعه در او زندگی می‌کند. اگر این دو تا نگرش بخوان در هم ذوب بشن، اون دانش‌هایی که معطوف به برنامه‌ریزی عینی هستند هماهنگ با دانش‌های در حوزه معرفت دینی بشوند و بالعکس نیاز به یک نظام روش دارید که این امر رو میسور بکنه که ما از اون تغییر میکنیم به نرم افزار. و طبیعتاً نیاز به یک مدیریت تحقیقات دارید که اون مدیریت تحقیقات غایاتی رو که شما دنبال میکنید در نظر بگیره، یعنی غایات اخلاقی نظام رو، غایات برنامه‌ریزی نظام رو و تحقیقات رو به اون سمت هدایت بکنه و بر اساس این نرم افزار هم عمل بکنه، نرم افزاری که امکان حضور معرفت‌های دینی رو در معرفت‌های تجریدی و تجربی و حتی شهودی بشر فراهم می‌کنه. به تعبیر دیگه ما گمانمون این است که دین نیامده عقل بشر، تجربه بشر و حتی شهود عرفانی بشر رو تحلیل کنه. دین آمده اینها رو مدیریت، بنابراین مدیریت دینی در حوزه تحقیقات مدیریتی نیست که کار تجربه و تجرید و محاسبات تجریدی و مشاهدات باطنی بشر و تجربیات عرفانی بشر رو تأثیر میکنه و همه اینها رو معطوف به دانش‌های نقلی میکنه، بلکه مدیریت دینی بر اساس تعبد به ورد و بر محور معرفت‌های دینی، این منظومه معرفتی تجریبی و تجریبی و تجریبی و شهودی بشر رو سامان می‌دهد. بنابراین نه دنبال نقلی کردن دنبال ایجاد یک ادبیات انضمامی به علوم تجربی نیست، دنبال یک ابزار منطقی است که بتواند همه حوزه‌های معرفتی رو هماهنگ بکند بر محور تعقد به بعد. و با این فرض که متغیر اصلی منظومه معرفتی بشر معرفت‌های دینی هستند، دقیقا نقطه مقابل نظریه قضوبه است. نظریه قضوبه است نظریه است که میخواد دانش‌های سکولار رو متغیر منظومه معرفتی قرار بده، متغیر اصلی و معرفت‌های دینی رو بر محور اون تغییر بده و ایجاد یک منظومه هماهنگ بکنه که منتهی به عرفی شدن تفقه دینی میشه. البته نامش هم گذاشتن احیاء دین دیگه، نظریه است که بر دنبال به اصطلاح احیاء دین در دوران مدرن هست، از طریق منحل کردن معرفت دینی در معرفت‌های مدرن و سکولار. خودتون داوری کنید ببینید واقعا این احیاء دین هست یا با این شیوه احیاء دین اتفاق نمی‌افته. احیاء دین به این کیفیت است که شما دانش‌های سکولار رو بر محور منظومه معرفت دینی متغیر کنید و البته اگر بخواید این کار رو بکنید ناچار باید هم حوزه مأموریت معرفت دینی گسترش پیدا بکنند و هم علاوه بر این که حوزه مأموریت معرفت‌های دینی باید گسترش پیدا بکنه، باید در حوزه معرفت دینی هم شما بپذیرید که روش تحقیق شما قید بخورد به کارآمدی تجربی. اما کارآمدی در جهت الهی نه در جهت ما. یعنی فرض بکنید اگر الان رساله‌ای که شما برای اداره جامعه می‌نویسید فرض می‌گم کارآمدی در جهت توسعه مادی نداشته باشه، این علامت غلط بودنش نیست بر اساس نظریه قبض‌وبسط. چرا؟ اگر شما یه رساله‌ای بنویسید که این رساله مربوط به مدیریت اجتماعی هم باشه اما در جهت توسعه کارآمد نباشه، میگن برگردید رسالتون رو تحلیل بکنید بر اساس معرفت‌های بشری و معرفت‌های سکولار بشن مبنا معرفت دینیتون رو عرفی کنید. ما این نمیگیم، اما در این حال میگیم اگر شما معرفت‌های دینی که تولید میکنید که این معرفت‌های دینی بناست مفروضات اساسی حوزه علوم تجربی رو به دست بدن، در نهایت بعد از تولید علوم تجربی مبتنی بر این مفروضات به کارآمدی در جهت اقتدار اسلام نرسیدن، باید در معرفت‌های دینی تو تجدید نظر. چون این منظومه معرفت دینی نتوانست به شکل گیری یک دولت دینی در شرایط موجود کمکی بکنه. ما یا باید در کارآمدی دین تردید بکنیم یا در کارآمدی معرفت دینی خودمون. در بیشک ما در کارآمدی دین تردید نمی کنیم، برمیگردیم انگشت تردید ما رو روی معرفت دینی خودمون میذاریم، میگیم ما باید از نو معرفت دینی خودمون بازسازی بکنیم، البته مبتنی بر تعهد به گونه ای که بتواند در دنیای معاصر به کارآمدی دین در جهت تغییر موازنه به نفع اسلام تبدیل بشه. این معنی قید خوردن معیار صحت در حوزه تفقه دینی به کارآمدی تجربی است. به بیان من این معنی ذوق شدن روش کلی نگرانه حوزه در روش عینی دانشگاه است. البته می‌دونید این معنیش اینه که معیار صحت در حوزه علوم تجربی هم فقط کارآمدی عینی نیست، بلکه تبعیت از وحی است. از دو طرف معیار صحت‌ها به هم قید می‌خورند، طبیعتاً یک نظام روش تحقیق به هم پیوسته ای درست میشه به عنوان نرم افزار تحقیق. این نرم افزار تو یک مدیریت شبکه‌ای میتواند تحقیقات اجتماعی رو به سمت تولید علم دینی مدیریت کنه. اون شبکه هم باید تولید بشه. بنابراین نکته دیگر این است که باید مدیریت تحقیقات دینی بشه. این هم نکته. این مدیریت تحقیقات برای دینی خودنش شدن خود نیاز به یک نرم افزار داره، ولی فقط نرم افزار نیست که مدیریت تحقیقات دینی تحمیل میده. بی تردید دانش‌های کنونی هم مدیریت میشوند و این مدیریت بر فرایند تولید علم و کارآمدی ها مؤثر هم. یادم از یکی از دوستان که یک دوره مسئول مرکز مدیریت سازمان مدیریت صنعتی بودن، می فهمیدن که در دهه‌های اول انقلاب یک نشستی در یکی از کشورهای اروپایی بود، حالا الان دقیق یادم نیست، در ایتالیا بود، که آکادمیسیان های کشورهای اروپایی رو دعوت کرده بودن و 10 نفر هم از آکادمیسیان های به اصطلاح علوم آکادمی علوم ایران دعوت کرده بودن که اونجا بحث بکنن در باب رابطه علم و اخلاق. موضوع بحث رابطه علم و اخلاق بود. شون فقط وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم همه بحث میکنن از رابطه علم و اخلاق، همه بحث ها به این برمیگرده که چگونه ما یک استفاده اخلاقی از علوم بکنیم، یعنی استفاده اخلاقی از یافته های علمی هم از موضوع بحث بود. کنه او رابطه اخلاق با تولید علم رو نمیدیدن، علم تولید شده، تولید علم اخلاقی یا غیر اخلاقی نداره، فقط یافته های علمی رو باید به شکل اخلاقی به کار گرفت، نباید غیر اخلاقی استفاده کرد. فرض کنید شما فناوری پیدا کردید، نام فناوری انرژی هستی، در فیزیک ذرات بنیادی کار کردید، به این فناوری رسیدید، رابطه اخلاق و علم این است که از این فناوری استفاده، از این دانش استفاده اخلاقی بکنید، استفاده غلط نکنید. همه معطوف به این بحث می‌کردن. البته بیشتر در فضای کشور خودمون هم بیشتر نگاه هم اینجوری بوده دیگه، بعدا هم که هنوز همینطوری است، رابطه علم و اخلاق رو اینجوری می‌بینن. گاهی هم اگر بحث می‌شود از اخلاق پژوهش، معنیش نیست که اخلاق قید به صحت در حوزه پژوهش می‌زنه، فقط توصیه های اخلاقی است. توصیه اخلاقی که ربطی به معیار صحت ندارن. اونجایی که میگن اخلاق پژوهش مثلا آزاداندیش باشی، در برخورد با نظریه مخالف با سعی سرد برخورد بکنه، توصیه‌های اخلاقی است. این توصیه‌های اخلاقی به معنای این نیست که ارزش‌های اخلاقی رو تو معیار صحت علم می‌خوان دقیق بکنن. معیار صحت علم معیار خودش هست. توصیه‌های اخلاقی رعایت اخلاق در مواجهه پژوهشی، حد اکثر این در اخلاق پژوهش هم بیشتر نمی‌بینند. این غیر از این است که شما بگید اخلاق پژوهشی یعنی اصول اخلاقی تو معیار صحت بیان دخالت بکنن، که اگر تبعیت از اصول اخلاقی نکردی صحیح نباشد حاصل مطالعاتتون. این تا به حال قبل که نگفته دیگران هم کنده ایشون گفتن. من از یه جای دیگه سوال کردم، شروع کردم سوال کردم، گفتم که شما الان میپذیرید که تولید علم جمعی واقع میشه دیگه، فردی معمولا علم تولید نمیشه، گفتم فردی غالبا اینجوری دیگه، امروز تولید علم جمعی. سوال دوم بود که این علم جمعی و سیاست‌گذاری هم میشه، مشمول سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هست یا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمیشه؟ الان تو جمهوری اسلامی شما سندی رو تصدیق کنید برای آموزش پرورش و برای آموزش عالی، درسته؟ که مجموعه تحقیقات رو بخواید ساماندهی کنید بر اساس این سند. بنابراین نه فقط در اینجا، در همه دنیا تولید دانش جمعا واقع میشه، مشمول برنامه‌ریزی و سیاست گذاری است. سوال سومایی این سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تحت تأثیر سیاست گذاری های کلان هست یا نیست، یعنی برای حوزه تحقیقات یه سیاست گذاری مستقل از سیاست گذاری های نظام میکنیم. به عنوان مثالشون گفتم، من سوال کردم الان مثلا شما در امریکا میخواد در باب فیزیک هسته یا ذرات بنیادی مطالعه کنید، آیا این مطالعات تحت تأثیر سیاست توسعه قدرت در امریکا، سیاست امنیت ملی هست یا نه؟ یعنی سیاست گذاری و برنامه ریزی برای امنیت ملی و توسعه اقتدار تأثیر گذار بر فضای تحقیقات و جهت میده به تحقیقات، مثلا میگه در حوزه فیزیک ذرات بنیادی مطالعه بکنید تا به یک قدرتی دست بیابیم که تو موازنه امنیت ملی ما رو تامین بکنه. حالا اگر فرض کنیم امریکا نظامش نظام سلطه جهانی است، یا به تعبیری امریکا در بالای کشمونی مسلط تو دنیا عمل میکنه، اگر این رو قبول کردید، بنابراین توسعه اقتدار امریکا سیاست گذاری میشه، معطوف به این سیاست گذاری و معادله توسعه هژمونی که امریکا، معطوف به این سیاست گذاری میشه و توسعه دانش های در حوزه ذرات بنیادی و فیزیک هستی. بنابراین میبینیم اون چه بر معادله توسعه قدرت حکومت میکند بر معادله توسعه تحقیقات هم حکومت. این معنیش حاکمیت اخلاق و توسعه تحقیقات. غیر از این است که شما بگید چگونه از دانش استفاده و بهره‌وری اخلاقی بکنید. اخلاق چگونه در سیاست گذاری دانش اخلاق رعایت بشه. یکی از حوزه های پیوند علم دینی و مدیریت دینی است. بنابراین در این نگاه تولید مدیریت دینی به معنای تولید علم دینی به معنای مدیریت دینی تحقیقات مبتنی بر رعایت اخلاقی اسلامی و به معنای هماهنگی دانش‌های تجربی و تجریدی با تفکر دینی و تبعیت از مفروضات اساسی که از اون حوزه تحقیق داده میشه و برعکس هماهنگی تفکر دینی با دانش‌های تجربی و تجریدی است. بر این اساس مأموریت حوزه و دانشگاه تعریف می‌شود. شما برای اینکه به علم دینی دست بیابید نیاز به یک سازمان بزرگ هست که در اونجا فرهنگستان ها و آکادمی ها تحقیقات آکادمی می کنند، پژوهشگاه ها تحقیق ها پژوهش می کنند، آموزشگاه ها آزمایشگاه ها آزمایش می کنند، آموزشگاه ها آموزش می دهند. دیگه این فرایند شما دو تا مجموعه در عرض هم به نام موضوع دانشگاه ندارید. آکادمی دارید، پژوهشگاه دارید، آزمایشگاه دارید، آموزشگاه دارید که به موضوعات مختلفی می پردازند. آکادمیسیان هایی که در حوزه تفقه دینی مطالعات آکادمی می کنن، پژوهشگرانی که در حوزه تفقه دینی مطالعات پژوهشگرانه می کنن، مطالعات تخصصی می کنن، در حوزه دانش های تجربی و تجربی هم می کنن. آکادمیسیان دارید، دانشمندانی دارید که کار تخصصی می کنن به صورت یک شبکه هم. من گمان می کنم این معضل وحدت حوزه و دانشگاه هم که معضل بزرگی همیشه حد می شه. اگر دانشگاه در موضوع تحقیق به وحدت نرسند، یعنی نخوان یک پیوستار تحقیق ده، هر کسی میخواد جزیره خودش رو بگیره، در روش تحقیق به روشگان به هم پیوسته نرسند، یعنی نظام روشگانی که در تحقیق به کار میگیرن روشگان مستقل نرسند، بعد وحدت حضور دانشگاه نیست. این وحدت حضور دانشگاه به معنای هماهنگی در تولید یک عقلانیتی است که اون عقلانیت مبنای مدیریت اجتماعی و شکل‌گیری دولت اسلامی و تمدن اسلامی است. و این هماهنگی نیاز به این داره که هم شبکه مدیریت دینی باشد که همه این تحقیقات رو هماهنگ هدایت بکنه و یک نرم‌افزار مدیریت شبکه‌ای و هم نرم‌افزارهایی برای تحقیقات، روش‌هایی برای تحقیقات اتفاق بیفتن که بتوانند به صورت یک روش به هم پیوسته یک منظومه به هم پیوسته عقلانیت و دانش رو تحلیل بدن. این نقش حوزه و دانشگاه است. حوزه میباید مطالعات آکادمیک و تخصصی رو در حوزه تفکر دینی انجام بده، منتها این تفکر دینی باید پیوسته به حوزه دانش‌های تجربی و تجریدی باشه و دانشگاه هم دیگه با تعبیر دانشگاه ازش نام بردن دقیق نیست، باید در قالب آکادمی ها و پژوهشگاه های تخصصی و به دنبالش آموزشگاه های عمل بکنن که در حوزه ادامه این تحقیقات در حوزه دانش های تجربی و تجریدی عمل بکنن. حاصلش یک پیوستار عقلی خواهد شد که او راهنمای عمل دولت اسلامی برای رسیدن به تمدن اسلامی است. البته شکل‌گیری چنین منظومه نیاز به یک نظریه راهنما داره که ما از اون تعبیر می‌کنیم به فلسفه روش تحقیق.